شريك لك لبيك إن الحمد لك والفضل لك والملك لك لبيك لا شريك لك ما خاب عبد قد سلك أماله كي يسألك عفوا ورحمة به لو لم ينله ما هلك.
همراهان گرامی، ویژه برنامه ذبیح عشق رو از رادیو گفتگو میشنوید. یک بار دیگر تبریک عرض میکنیم ایام سعید عید قربان رو خدمت همه شما عزیزان و محبان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت اون حضرت. در خدمت کارشناسان محترم برنامه هستیم، جناب حجت الاسلام المسلمین روح الله طاهری، پژوهشگر و کارشناس معارف اسلامی، و جناب حجت الاسلام المسلمین محسن قافی، مدرس سطوح عالی حوزه. خب حاجی قافی، بحثی مطرح شد در مورد اینکه آیا اسماعیل ذبیح الله هست یا اسحاق ذبیح الله هست، و با اون توضیحی که فرمودید و فرمودن آقای طاهری که به هر حال جمع بین این دو روایاتی رو تایید میکنه که حضرت اسحاق هم بعد از اینکه آرزو کرد که ای کاش من بودم که اون کسی که به قربانگاه آورده شد، خداوند به او وحی کرد که ما این ثواب رو به تو دادیم و تو هم به عنوان ذبیح الله در آسمان ها مشهور شدی، و به هر حال این عناوین در زمین هم بس و گسترش پیدا خواهد کرد و قاعدتا حضرت اسحاق هم به عنوان ذبیح الله معروف شد. خب از اینجا حالا نکات مختلفی رو میشه برداشت کرد، اینکه انسان اگر واقعا از صمیم قلب تمنی کنه که یک به هر حال مقاماتی رو داشته باشه، آیا واقعا به اون مقامات میرسه یا خیر. اگر توضیحی بفرمایید برای شنوندگان عزیز ممنون میشه.
ممنون، سوال خیلی خوبی بود و واقعا هم ذهن خیلی ها در این مورد درگیر هست. تعبیر داریم نیت المؤمن خیر من عمله، نیت مؤمن از عملش بهتره. روایت متعددی داریم وقتی مؤمن یک نیتی رو میکنه، خدای متعال به قلب و دلش نگاه میکنه. اگر در نیتش صادق هست، چون خدا تشخیص میده نیت این فرد، اگر در قلب و دل صادق هست، یعنی اگر واقعا اون پول رو داشت در راه خدا خرج میکرد مطابق همون نیتی که داشته، همون اجر و ثواب رو خدا بهش عنایت خواهد کرد. البته برعکسش هم داریم، در آیه شریفه هم فرموده که میفرماد عده‌ای هستن که میگن اگر ما مال داشتیم خرج میکردیم، چه میکردیم؟ انفاق میکردیم، کارای خیر میکردیم. وقتی که خدا بهشون عنایت کرد، بخلوبه، بخل ورزیدن، و تولوا و هم معرضون، اصلا رویگردان شدن، حرفی که زدن، وعده‌ای که داده بودن عمل نکردن. فعقبهم نفاقا فی قلوبهم الی یوم یلقونه بما اخلف الله ما وعدوه. خدای متعال هم تو دلشون نفاق رو میکارد، به عنوان یک منافق محشور میشه. کلی بحث اینه که خدای متعال نگاه میکنه به قلب و دل انسان مؤمن، لذا این نیت خیلی مهمه، نیت هر انسان. نکته دیگری که هست اینه که الرازی به فعل قوم کداخل فیهم و هو معهم، هر کس راضی باشد به فعل یک قومی، به کار یک گروهی، به کار یک فردی رضایت داشته باشه، این شخص کأنه اونجا بوده و در ثواب با اونها شریک خواهد بود.
یا در عقاب
متعدد داریم، بله.
اگر که کار بدی باشه در عقاب شریک.
در عقاب شریکه، احسن. اگر کار بدی باشه در عقاب شریکه. مثلا فرض کنید روایت متعدد داریم، یکیش اینه که در یکی از جنگ‌ها بعد از جنگ یکی از اصحاب امیرالمؤمنین اومد خدمت حضرت، گفت که آقا ای کاش برادر من اینجا بود، خیلی علاقه داشت که در این جنگ شرکت بکنه در رکاب شما. حضرت فرمودند که راضی به کار ما بود؟ گفت بله آقا، شیعه شماست، ارادت داره، دوست می‌داشت در رکاب شما باشه. حضرت فرمودند پس با ماست، اگر راضی به فعل ما بوده پس با ماست، پس او هم در ثواب با ما شریک خواهد بود. تا روز قیامت هم همه کسانی که به افعال ما راضی هستن، اونا هم در این ثواب شریکن. و البته نقطه مقابلش هم هست، اگر خدایی نکرده کسی اعوذ بالله راضی باشه به کاری که بنی امیه کردند، راضی باشه به کاری که دشمنان دارن انجام میدن،
بله،
خدایی نکرده، اگر راضی باشه خب طبیعتاً با اونهاست و با اونها محشور خواهد بود. یه نکته دیگه هم در پایان عرض بکنم، حسادت به جهت اینه که شخص آرزو نمیکنه که خودم هم ای کاش
اینجور بودم،
میگه او چرا اینجوره،
ای کاش او هم نبود،
ای کاش او هم نبود. احسن. غبطه اینه که نه، خیلی خوب، احسن که او داره، مثلا فرض احسن که او توفیق این عبادت رو پیدا کرده، ای کاش منم این توفیق رو پیدا می کردم. این اون چیزیه که حضرت اسحاق طلب کرد در مورد جایگاهش نسبت به حضرت اسماعیل این نکتش اینه، این فرق حسادت با قبطه اینجا ظاهر میشه.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما. حاجای طاهری، به باز آیه فدیناهو به ذبح عظیم بپردازیم و ببینیم که این ذبح عظیم اینجا به چه معناست. تعبیراتی هم حالا در این زمینه وارد شده. اول به خود واژه عظیم بپردازیم که خداوند فرمود فدیناهو به ذبح عظیم. به چه دلیل در واقع عنوان عظیم به این ذبح اطلاق شد که ظاهر اون یک قوچی بود، یک گوسفندی بود که خداوند فرستاد ذبح بشه؟ و از همین هم حالا بعضی استفاده کردن که اون تعبیلاتی که در مورد امام حسین و اینها هست باید قاعدتاً درست باشه، چون به ذبح عظیمی این در واقع وعده داده شد و بعد یک گوسفندی فرستاده شد برای اینکه ذبح بشه.
بله، مفسرین راجع به این که ذبح عظیم که تو آیه شریفه بهش اطلاق شده چی بوده و چرا واژه عظیم به کار رفته، عظیم یعنی با عظمت، خیلی بزرگ، چشم پر کن، می‌خوایم ببینیم این ذبح از چه جهت عظیم بوده. مفسرین نظرات مختلفی را فرمودن. بعضی‌ها گفتن خب از نظر جسمانی و ظاهری این قوچی که طبق روایت جبرئیل علیه السلام آوردینو که از هیچ حیوانی زاده نشده بود و خداوند به امر کن فیکون این قوچ رو ایجاد کرده بود، خلق کرده بود، این قوچ خیلی بزرگ بوده، جثه‌اش خیلی بزرگ بوده و لذا از همین بعضی استفاده کردن که از اونجایی که قربانی از همین واقع سنت شده مستحبه که بهتر قربانی که انجام میدیم در روز عید قربان فربه باشه، حیوانی که انتخاب میکنیم جثه‌اش بزرگ باشه.
هلی.
بعضی ها مفسرین فرمودن نخیر، این وجه عظمتی که اینجا نقل شده به خاطر این اون شخصیه که به خاطر اون این فدا انجام شده، یعنی عظمت حضرت اسماعیل علیه السلام، چون عوضی که میخواد به جای حضرت اسماعیل علیه السلام قرار بگیره و اون ذبح بشه بالاخره باید به خاطر اتصاف به اون جایگاه، یعنی حضرت اسماعیل عظمت پیدا کرده، عظمتش نه به خاطر خود قوچ هست، به خاطر اون جایگاهی که در حقیقت اون کسی که این قوچ فدای او می شود انتصاب به اون پیدا کرده به خاطر این عظیم شمرده شده.
بله.
یا اینکه بعضی گفتن نخیر، خب به خاطر اینکه حضرت ابراهیم علیه السلام عظمت داشته و مأمور به این بوده که فرزندش رو ذبح بکنه و این هم از طرف جبرئیل علیه السلام از طرف خدا بوده، چون انتصاب به خداوند و وحی و جبرئیل و حضرت ابراهیم و بالاخره از این باب انتصابش به خداوند متعال با عظمت شمرده شده. چون میدونیم توی روایت هم داریم که راجع به تقوا فرمودن که هر چند قلیل و کم باشه زیاده، و تعبیر اینه که کیف یقل و ما یتقبل، چیزی که مورد قبول خدا واقع میشه چطور کم شمرده بشه، ولو کار کوچیکی انجام میدیم برای خدا باشه.
چون این ذبح مورد قبول خداوند قرار گرفت، در واقع به ذبح عظیم
بله
ازش نام برده.
بله، چون این منتسب به خداوند متعاله و خود خداوند اینو به فرمان کن فیکون خلقش کرده و توسط حضرت جبرئیل آورده شده و برای به جای حضرت اسماعیل ذبح شده، وجه عظمتش این هست. مرحوم علامه طباطبایی هم همینو در تفسیرشون بیان فرمودن که چون منتسب به خداوند متعال بوده از ناحیه خدا آمده و خداوند اینو عوض اسماعیل علیه السلام قرار داده عظمت داشته. بعضی از مفسرین هم فرمودن من این نداره که همه این عدل داره کنار هم بذاریم، یعنی وجه عظمتش به خاطر مجموع همه این وجه هایی که گفتیم با عظمت شمرده شده باشه. به هر حال این گفتگوها بین مفسرین وجود داره.
بسیار عالی، حاجای قافی خدمت شما باشیم. و حالا من اشاره کردم در ذیل آیه که تأویلاتی در این زمینه وارد شده و البته ما مثل باطنیه و صوفیه قائل به تأویل به اون معنا که هر کسی میتونه آیات رو تأویل کنه نیستیم. تأویلاتی رو شیعه قبول داره که از جانب پیامبر یا اهل بیت معصومین ایشون وارد شده باشه و به این دلیل مورد استناد قرار میگیره. تأویلی که اینجا وارد شده در مورد این که این ذبح عظیم حضرت ابو عبدالله الحسین بود که از فرزندان خود حضرت اسماعیل هم به حساب میان و به هر حال خداوند اون رو عوض قرار داد. حالا اگر استنادن روایتی چیزی هم در این زمینه وجود داره با استناد به روایت بیان بفرمایید این دکتر.
اجازه بفرمایید من در تکمیله فرمایش آقای طاهری که خیلی بحث مبسوطی داشتن، خیلی هم عالی بود، من یک نکته رو زیل این قسمت آخر فرمایششون عرض بکنم.
تعظیم می‌کنم.
این در مورد همین ذبح عظیم یه نکته‌ای که بیان می‌کنن، اینه میگن مشابه همون این یک قوچ بود دیگه، یک گوسفند بزرگی بود به عبارتی. میگن همون انتصابش به پروردگار به جهت از باب تشابه به ناقت الله. ناقت الله چجور بود حکمش؟ یک نوع حالت اعجاز داشت، از دل کوه بیرون اومده بود و شتر بود، ماده شتر بود و آبستن و فرزندی به دنیا آورد و با اون اوصافی که داشت. این چون انتصاب خدا پیدا کرد، ناقت الله عظمت پیدا کرد، لذا کشتن او سبب عذاب شد. اینم یه چیزی شبیه اون ذبح عظیم از ناحیه پروردگار اومده. اون یه وجه دیگه هم که براش ذکر میکنن اینه که وفدیناه به ذبح عظیم، یعنی در مقام ذبح بودن عظیم بوده، یعنی مذبوح عظیم بوده. مذبوح عظیم بوده یعنی چی؟ یعنی در جایگاه ذبیح ها، چون باید حیوان ذبح بشه دیگه، در جایگاه حیوانیتش از حیث حیوان های دیگه بررسی بکنی، این نسبت به اونهای دیگه برتری داشته.
بله.
این ذبح عظیم به این معنا بازم این احتمال رو دادن. ولی خب همون فرمایشی که فرمود آقای طاهری و مبسوطم بود، خیلی هم جامع و کامل بود، واقعا همه اینها میتونه باشه، یعنی مجموع اینها میشه در کنار هم باشه. اما در مورد فرمایشی که فرمودید به فدا اینه به ذبح عظیم، تعبیری داریم در مورد امام حسین علیه السلام که این ذبح عظیم منظور تبدیل شدن این مصیبت بود به مصیبت شهادت امام حسین علیه السلام.
برخی از مفسرین بزرگ هم این رو ذکر کردن در
بله 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 در خصال شیخ صدوق روایتی داریم از امام رضا علیه السلام، از حیث سند هم بد نیست، روایت خوبیه. اونجا میفرماید که وقتی که خدای متعال به ازای ذبح اسماعیل اون قوش رو فرستاد، حضرت ابراهیم خب قوش رو ذبح کردن برنامه‌ای که بود، بعد حضرت ابراهیم حسرت خوردن و گفتن که ای کاش من همون فرزند خودم رو ذبح کرده بودم تا به وسیله اون ذبح اون درد و مصیبت داغ فرزند خودم رو تحمل میکردم و نزد خدا آبروی بیشتر پیدا میکردم، قرب بیشتری پیدا میکردم. وقتی که حضرت ابراهیم این آرزو رو کرد، از ناحیه پروردگار وحی رسید به ابراهیم که محبوبترین مخلوقات من نزد تو کیست؟ حضرت ابراهیم هم عرضه داشت هیچ مخلوقی پیش من محبوب تر از حبیب تو محمد صلی الله علیه و آله و سلم نیست. همه پیغمبران اینجور بودن و تمام پیامبران ارادت خاصی به رسول خدا داشتن، به رسول اکرم داشتن. حالا وجهش چیه؟ آیا نور رسول اکرم رو دیده بودن یا صرفا از باب اوصاف رسول اکرم؟ چون خدای متعال به تمام پیامبران فرموده بود که تمام این عالم خلق شده به خاطر نور رسول اکرم و پنج نور مبارک بر حال.
بله. بعد تا روایتی داریم باز حالا اینها تعبیراتی که از اهل بیت وارد شده، این که پیامبران توسل می‌جستن گاهی به وجود این بزرگواران.
بله.
حتی اون
و از ابتلا ابراهیم
ربه به کلماتن، این کلمات رو گاهی در روایات به خود اهل بیت علیه السلام و پیامبر وجود مقدس پیامبر تعبیر کردن.
بله. داره که مثلا در مورد کشتی حضرت نوح که از اون تلاطم وقتی به تلاطم رسید، به عبارتی حضرت نوح متوسل شد به پنج نور مقدس. یا حضرت آدم در توبه خودش، فتلقى آدم من ربه کلمات، اون کلمات توسل به پنج نور مقدس بود. به هر حال شخصیت رسول اکرم رو همه به طور ویژه دوست می‌داشتن و احترام می‌کردن.
بله.
هیچ مخلوقی پیش من محبوب تر از حبیب تو محمد صلی الله علیه و آله و سلم نیست. پس وحی آمد که آیا او را بیشتر دوست می‌داری یا خودت را ابراهیم؟ خطاب کرد حضرت ابراهیم، او پیش من از خودم محبوب تر است. خدای متعال فرمود فرزند او را بیشتر دوست می‌داری یا فرزند خودت را؟ عرض کرد فرزند او را بیشتر دوست می‌دارم. خطاب رسید آیا ذبح فرزند او به دست دشمنان از روی ستم بیشتر دل تو را می‌سوزاند یا ذبح فرزند خودت به دست خودت در اطاعت من؟ الان اگر فرزند رو ذبح می‌کردی در مقام اطاعت من بود، دلت می‌سوخت، ولی چون در مقام اطاعت من بود به هر حال امیدوار بودی.
بله.
اما فرزند پیامبر آخر که به دست دشمنانش کشته می شود، خیلی دل آدم می سوزه، خیلی رنج سنگین تره. آیا از کدوم یک بیشتر ناراحت می شی؟ خطاب کرد پروردگار و ذبح او به دست دوستان، به دست دشمنان بیشتر دلم رو می سوزاند به طبیعی. در این هنگام خداوند خطاب کرد ای ابراهیم، پس به یقین جمعی که خود را از امت پیامبر میشمارند، از امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم میشمارند، فرزند او حسین را از روی ظلم و ستم با عداوت و دشمنی ذبح خواهند کرد.
بله.
همان گونه که گوسفند را ذبح می‌کنند و به این سبب موجب مستوجب خشم و عذاب الهی می‌گردند. ابراهیم از شنیدن این خبر یک ناله جانکاهی سر داد حضرت و شروع کرد گریه کردن و اشک ریختن که خطاب شد به ازای این مصیبتی که الان به تو رسید و این رنجی که تو الان دیدی، ما این رو گذاشتیم به جای ثواب اون مصیبتی که بنا بود در داغ فرزندت بگیری. و فدیناهو به ذبح عظیم، با این ذبح عظیم فدیه دادیم، جا به جا کردیم، به ازا دادیم، فدیه دادیم ابراهیم را به این ذبح عظیم که به مصیبت بزرگ امام حسین علیه السلام بود، یعنی این مصیبتی که الان بر قلبت وارد شد، این رو به جای اون ما فدیه قرار دادیم و همون مقامی که بنا بود برسیم ما بدین واسطه تو رو به اون مقام رسوندیم، به اون مقامی که هست. این تعبیر رو داره در مورد فدینا به ذبح عظیم. وقت اگر این باشه، نمیگم ما میتونیم مثل حضرت ابراهیم بشیم، ولی عزاداران امام حسین میتونن جایگاه خوبی داشته باشن، جایگاه عظیمی داشته باشن. لذا شما توی سجده آخر زیارت عاشورا، اون سجده که میکنید، خطاب اینه: اللهم لك الحمد و
حمد الشاکرین،
حمد الشاکرین لک علی مصابهم، الحمد لله علی عظیم رضیتی.
من در این مصیبت عظیم تو رو شکر میکنم،
رضیه عظیم، مصیبت بزرگ من، عظیم رضیتی، اینقدر قلب و دلم شکسته و سوخته، تو رو سپاس میکنم بر این مصیبت بزرگی که الان بر قلب من وارد شده.
گویا سپاس میکنیم خداوند رو به واسطه قربی که به واسطه این مصیبت بزرگ به دست میاد.
این مصیبت بزرگ به دست میاد. الحمدلله علی عظیم رضیتی، تو رو سپاس میکنم بر بزرگی این رضیه و مصیبت. مشابه همینی که حضرت ابراهیم به اون جایگاه رسید به خاطر عظیم رضیه به عبارتی، و این مصیبت چون خیلی برای حضرت سنگین تر بود تا کشته شدن فرزند خودش اسماعیل، اینجا هم شاید بشه وجهی در این مورد بیان کرد که امیدواریم انشاءالله، البته ما که مثل حضرت ابراهیم نخواهیم شد، قطعا به اون مقامات هرگز انسان نخواهد رسید، ولی امیدواریم انشاءالله در ثواب با اهل بیت عصمت و طهارت در مصائب امام حسین علیه السلام شریک باشیم
انشاءالله. تشکر میکنم از شما آقای قافی، آقای طاهری، خدمت شما باشیم و در گام پایانی برنامه نظر شما رو هم در رابطه به این روایت و امثال این روایات بشنویم و این در واقع فدیه هایی که در واقع در قبال عدم ذبح اسماعیل داده شد، گویا فدیه های مختلفی است که در این زمینه ارائه شده از طرف خداوند، و اینکه به هر حال خداوند هم در اینجا به تعبیری روزه ای خواند و حضرت ابراهیم گریه کرد. حالا اینکه بعضی ها میگن روزه نخونید و گریه نکنید و اینها این تعابیری که در این روایات شریف آقای قافی خوندن، تعابیر روزه خوندن بود، حالا به تعبیر خودمونیش، به تعبیر عوامانش، و حضرت ابراهیم هم پای این روزه گریه کردن. خدمتتون هستیم آقای طاهری.
بله، شباهت‌های زیادی بین داستان به قربانگاه رفتن حضرت اسماعیل علیه السلام و واقعه عاشورا و قربانی شدن حضرت سید الشهدا و فرزندان و یارانشون وجود داره. حالا به ذهنم میرسه که چند تا اینجا فدا و در حقیقت جا به جایی صورت گرفته باشه. وقتی که داستان حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل را که حاجی قافی هم فرمودند مرور میکنیم، حضرت ابراهیم امر شد که همسرش رو و فرزند خردسالش رو، در حقیقت نوزاد رو، به سرزمین بی آب و علفی ببره. مأمور شد نه تنها خودش که نه زن و بچه‌ش رو و طفل تازه متولد شده رو با خودش ببره به یک سرزمین بی آب و علف، وادی غیر زیزر، و اونجا خب تشنگی شدیدی عارض شد بر حضرت اسماعیل علیه السلام که طفل بودن و مادرشون. خب اینو شنیدیم که حالا داستانش مفصلی که مادر حضرت اسماعیل سراب می دیدن دنبال آب که می گشتن و سعی صفا و مروه هم میگن در حقیقت به یاد همون سعی حضرت هاجر علیها السلام هست که 7 مرتبه این سراب دیدن در 2 نقطه و جا به جا شدن. ولی در نهایت اونجا خداوند از زیر پای مبارک حضرت اسماعیل علیه السلام چشمه آبی رو جوشاند که چشمه زمزم شد و شفای در حقیقت مرضهای روحی و روانی و معنوی اونجا آتش خداوند اجازه نداد به نهایتش برسه و فرزند حضرت ابراهیم در اثر آتش جان بدن. منتها در واقعه عاشورا خب حضرت سید الشهدا با لبان تشنه و عطشان به شهادت رسیدن، یعنی
و فرزند خردسالشون هم حضرت علی اصغر،
بله،
شاید بشه گفت شبیه مثلا حضرت اسماعیل بوده اون موقع.
بله همینطوره. و لذا مصیبت عاشورا خیلی سنگین تر است از مصائبی که بر حضرت ابراهیم وارد شده. یکی پس بحث آتش هست که اونجا تا آخرش خداوند متعال نرفت و در حقیقت از یک جای کار دیگه گفت بسه و فدایی حاصل شد، همین آتشو در کربلا به نهایت خودش رسید.
بله.
یکی بحث خود ذبح هست که حضرت اسماعیل خداوند اجازه نداد ذبح بشه و این منتقل شد، در حقیقت معاوضه شد با ذبح عظیمی که در کربلا رخ داد و حضرت سید الشهدا به قربانگاه رفت و با طرز خیلی ناجوانمردانه به دست دشمنان و شقی ترین افراد به شهادت رسیدن.
که الان این تعبیر ذبح رو هم داریم توی فرمایشات بازماندگان کربلا. خود حضرت زینب سلام الله علیها شبیه به این تعبیر رو دارن که رو میکنن به مزجع شریف پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و تعابیر این چنینی رو به کار میبرن که حاضر حسینون، این حسین از فرزند تو که مرملون به دما هست و ذبح شده. و بعد هم عرضه داشتم به پیشگاه خداوند که پروردگار رو تقبل منا، این ذبح رو از ما بپذیر، یعنی دور هم نیست این تعبیر در مورد خود حضرت ابوعبدالله الحسین.
بله همینطور که فرمودید، حاجی قافی هم فرمودند که طبق این روایتی که فضل ابن شازان از امام رضا علیه السلام نقل کردند که گریه و اجر و ثواب بر مصائبی که قرار بود توی در حقیقت داستان حضرت ابراهیم رخ بده، حضرت ابراهیم تمنا کرده بود که آرزو کرده بودند که واقعا این ذبح انجام میشد و گریه میکرد و صبر میکرد بر این مصیبت و به اعظم مصائبی که دردمندان بهش میرسن صاحبان عزا به اون برسه. منتها باز اونجا فدا حاصل شد در حقیقت به گریه بر حضرت سید الشهدا علیه السلام، یعنی اجری که حضرت ابراهیم بردند در اثر گریه بر مصیبت حضرت سید الشهدا علیه السلام هست. این فداها در حقیقت توی قضیه به قربانگاه رفتن حضرت اسماعیل رخ داد، چند تا چیز جا به جا شدن در حقیقت.
بله.
انشالله از همین استفاده کنیم و قدر بدونیم. ایام محرم هم در پیش هست و گریه به حضرت سید الشهدا رو غنیمت بشماریم که به اون بالاترین ثواب و اجرهایی که خداوند متعال به افراد صاحب مصیبت عطا میکنه به ما هم انشالله و همه شنوندگان عزیز عطا بفرماید.
بسیار خوب، تشکر میکنم از شما جای طاهری. در این دقایق پایانی خدمت شما باشیم، جای قافی بر نکات پایانی شما رو بشنوید.
در پایان میخواستم یکی دو نکته رو عرض بکنم. یکی این که دعوت میکنم از همه مؤمنین که در این روز عید قربان اونها هم قربانی داشته باشند که خیلی سفارش شده، سفارش های عظیمی داریم در مورد قربانی کردن در این روز شریف، ثواب های زیادی ذکر شده علل خصوص در این زمان که خب بعضی مردم با مشکلات مالی هم مواجه هستند، ثواب شاید مضاعف هم باشه،
یعنی اونهایی که دارا هستن
بله
و توان دارن،
بله بله توانمندی دارن
قربانی کنن به اونهایی که ندارن. بله بله.
فلقته هم العقبه و ما ادراک مل عقبه فک و رقبه او اطعام فی یوم ذی مسغبه یتیما ذا مقربه او مسکینا ذا متربه. خدای متعال می‌فرماید علتی که یکی از علت‌هایی که یک عده عذاب میشن به جهت اینه، اینا کسانی بودن که بالای عقبه نیومدن، گردنه نیومدن. گردنه چیه؟ گردنه سختی. گردنه اینه تو اون شرایطی که مردم در سختی بودن فک رقبه نکردن، یک انسانی که گرفتار بود اسیر بود آزاد نکرد، این عقبه بود. فک رقبه به عبارتی آزاد کردن یک بنده، یک گرفتار، یک زندانی، یک اسیر، حالا اسیر تحت عنوان خاصی آزاد نکردن. او اطعامون یا یکی دیگه از این موارد اون عقبه‌ای که پروردگار براش ثواب قرار داده اینه، اطعامی بکند، طعامی بدهد فی یوم ذی مسغبه، در روزگار سختی مردم. به کی اطعام بده؟ یتیمن ذا مقربه، یتیمی از اقوام خودش، او مسکینن ذا متربه، یا مسکینی که خاکگیر شده ترابگیر شده زا مطربه، مسکینی که نمیتونه واقعا توان مالی نداره. این قربانی کردن تو این شرایط فعلی بالا بیمدار با گرانی هایی که حالا هست که انشاءالله خداوند متعال این مشکلات رو هم برطرف بفرماید، خیلی مناسبه قربانی ها انجام بدن اون کسانی که توانمندی دارن، حتی به خانواده های ضعفا، حالا از اقوام باشه غیر اقوام باشه، محله های پایین شهر رو، هر منطقه‌ای که هستن، هستن افرادی که به هر خانه هایی که هستن، مردمی که دارن زندگی میکنن، از طریق کمیته امداد مراکز دیگری میتونن این کار رو انجام بدن، ثواب بسیار عظیمی خواهد داشت. البته مختص به فقرا نیست، به دیگر افرادم میشه داد، به مؤمنین میشه داد، مختص فقرا نیست، ولی خب شاید مناسب تر باشه به اونهایی که ضعیفن از لحاظ مالی. اگرم ندارن که یک گوسفند کامل قربان کنن، اشکالی نداره، هر که هر مقداری داره شریک بشه. الحمدلله مراکز زیادن، امامزاده ها، حرم های مشرفه من دیدم زیاد اطلاعیه ها رو زدن، پول جمع میکنن، قربانی میکنن، خیلی هم خوبه، خیلی هم مناسبه شریک باشه انسان.
بله.
یک نکته هم، نکته پایانی عرض بکنم معذرتون، و اون این که ما داستان حضرت ابراهیم رو و حضرت اسماعیل رو ذکر کردیم، بعضی نکاتش رو مطرح کردیم، دیگر آزمون های حضرت ابراهیم رو ذکر کردیم و نهایتاً رسید به مقام خلیل اللهی. این یه درسی که برای همه ما داره اینه، کما که در قرآن هم تصریح می‌فرماید لقد کان لکم فی ابراهیم اسوة حسنة، برای شما در مقام ابراهیم یک الگوی نیکوست.
بله.
اگر ما اون مقام حضرت ابراهیم رو در ایمان، به هر حال اون معرفتی که حضرت ابراهیم نسبت به پروردگار داشت، خب قطعاً ما نداریم، در اون مقام نیستیم. اگر اون جایگاه رو نداریم، اگر اون مقام رو نمی‌بینیم، اگر اون مقام صبر و رضای حضرت رو در اون مرحله نیستیم، حداقل می‌تونیم با نگاه کردن به جایگاه اون بزرگوار بفهمیم که واقعیات و حقایق هست، وجود داره. اگر من خودمم شاید اون حد ایمان و یقین رو نداشته باشم، اما از این کاری که حضرت ابراهیم و صبری که حضرت ابراهیم میکرد، منم میفهمم که اجر هست قطعاً، مزد هست قطعاً، ترفیع مقام هست قطعاً. مصیبت هایی که میبینیم، گرفتاری هایی که بهمون میرسه،
خودمون تلاش کنیم که
مطمئن باشیم رحمت پروردگار شامل حال انسان خواهد شد. اینها آزمایشات از ناحیه پروردگار. من رو عرض میکنم به همه اونهایی که به هر حال نوعی گرفتاری دارن، حال یا مریضی دارن یا داغ دیدن، مصیبت دیدن یا مشکلات دیگری براشون پیش اومده، مطمئن باشن به اطمینانی که پیامبران الهی داشتن، مطمئن باشن به اطمینانی که اهل بیت داشتن. این خودش نشون دهنده اینه که یعنی انسان ولو خودش هم به اون جایگاه نرسیده، اما از اطمینان اونها میتونه به عبارتی اطمینان پیدا بکنه
و تلاش کنه برای رسیدن،
برای اینکه بله خودش هم به اون مقام برسه. ان شاء الله خدا به گوینده و شنونده توفیق کسب معرفت خودش عنایت بفرماید و خود خدای متعال ان شاء الله ما رو آنگونه که خودش دوست می‌دارد قرار بدهد ان شاء الله.
ان شاء الله در پایان عرضه می‌داریم پیشگاه خداوند که الحمدلله علی ما رزقنا من بهیمه الانعام و له الشکر علی ما ابلانا. خدا رو شکر می‌کنیم بر همه ابتلاعات و امتحانات و مصیبت‌هایی که در این مسیر ما رو به اون مبتلا می‌سازد. با شما دو بزرگوار خداحافظی می‌کنیم و التماس دعا داریم. از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان ویژه برنامه ذبیح عشق با ما همراه بودین سپاسگزاریم و از همه شما عزیزان در این روز شریف التماس دعا داریم. خداوند یار و نگهدارتون.
برنامه ذبیح عشق رو از رادیو گفتگو شنیدید. بسیار سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما شنوندگان ارجمند. شما هموطنان فهیم ایران زمین می توانید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میان بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید می تونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما را ضبط می‌کنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما را به کار می‌گیریم. خوشحال می‌شیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. علاوه بر این شما هموطنان ارجمند میتونید با شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه با ما ارتباط برقرار کنید. 30,000-35,000 و یک شماره مستقیم برای ارائه نظرات شما عزیزان 27-86-10-35.